گردش آخره تأکید داشته گرد زد دیگه فقه پویا گرد زد امام برگرد صحبتش کرد دو بار امام از سال 48 تا 50 و تا 60 تا 66 همه جا میگه فقه پویا تأثیر زمان و مکان در اجتهاد فلان. این هم آخر یه جریانی پیش اومد تو حوزه که رفت به سمت همین اجتهاد پیدر و پیکر روشن فکری مستند خودشون رو بیزاشت به اجتهاد پویای امام. میگفتن ما اجتهاد پویا رو امام گفته، ما اجتهاد پویا داریم میزنیم دیگه. اجتهاد پویاشون میرفت میزن به فیمینیسم و نمیدونم حقوق بشر و فلان میرفت. چون اینجوری داشتن سوء استفاده میکردن از اصطلاح عبارت امام. امام سالهای آخر دیگه 66 و 67 و 68 و اینا اونجاها با تأکید اومد گفتش که نه، من که میگم فقه پویا منظورم دقیقا همون فقه سنتیه. فقه سنتی در خودش پویایی داره، منتها باز اونجا هم پویا رو گفت داره، نه اینکه پویا رو بپیچونه. باز اونجا هم تعریضش رو به آقایون گفت آقا اینکه شما دارید میگید حتی فقه سنتی هم نیست، چون فقه سنتی پویایی خودش رو داره، مال شما تا این مقدار پویایی نداره. دقیقا اجازه شد وقت را همین آرد امام جمع کرد یه جوری که نه اون اجتهاد بیدر و پیکره مثلا روشن فکریه توش در بیاد که همه چی دیگه بره پیکارش دقیقه و نام تحجر مثلا فرض موجود در حوزه از توش در بیاد که بشه سنتی مرسی یه جور جمع میکنه که خلاصه این خواستید اینو کار کنید باید همه عبارت امام ببینید دیگه، مثلا عبارت امام به نامه های خدیجه هم باید ببینید یا سنها با تفکری که شما دارید باید سنها شطور شیم و تو بیابون زندگی کنیم مثلا اونم باید بذارید در کناره این فقه سنتی و فقه پویا یا نه دعوایی که اون وقت با شورای نگهبان داشتن نظامهایی که امام با شورای نگهبان وقت داشت قشنگ تقابل فقه پویا با فقه سنتی بود دیگه
اون
تو فقه سنتی معنی متعجب
این روش استعمال
داریم فقه و تا روشه فهم کنه دید رفت سر اجتهاده، یعنی اجتهاد پویا و اجتهاد سنتی
داره.
نه اجتهاد پویا یا فقه پویا که امام میگه نه به روش میکنه دید، یعنی روش باید پویایی داشته باشه. خود از این مسئله یاره همون مسئله است که همون فقه پویا که مشکل نداریم باشه بس داره پویایی اون روش اجتهاد
امام
اونجا اصلا اون سال 60 هم بوده عبارتش زیاد امام کرده تأکیدش اونقدر نیست، تأکیدش سال 60 خیلی دیگه بیشتر میشه، یعنی تو مشهور روحانیت و توی اون چیز نامه ای که داشت به کجا خدایی نامه ای که به مجمع تشخیص اینا داشتن اون سال آخر تأکید به فقه سنتی خیلی بیشتر شد. این به خاطر اون جریانیه که به وجود اومده بود، جریان زیادی هم بودن بعضی زبان قشنگ هم دارن نام میدن شانده متأخر، متعذبی متأخر همین پدرزر سید حسن موسوی بجنوردی زیاد هم اجتهاد روشن فکری رو مطرح کردن اینطور بعد پیگیری کنید تاریخ معاصر دیگه نامه هاش هست، نامه های امام بشوره نگه با شوره نگه با به امام مجلس به امام دهه 60 دیگه، دهه 61 62 یه بخشش هم 66-67 اونجا سر 4 تا قانون مجلس شورای نگهبان میخورن به هم دیگه و چون اون موقع هم نهاد بالادستی نبود تعطیل میشه، یعنی مثلا 3 سال 4 سال یه قانون معطل مونده، شورای نگهبان مصره که خلاف شرعه مثلا مجلس هم میگه نه همینه مصلحت همینه ما کوتاه داریم هی بالا پایینش میکنن هی میره برمیگرده باز می‌بینن که اصلاح نشد دیگه همونه، یه خورده زن لفظش رو عوض کردن زبانش رو عوض کردن ولی همون دو موردش دیگه خیلی به جنجال کشی رسانه ها و این و اون و اون هر معطل بودن ببینن قانون چی میشه آخرش، چون قانونی هم بود که با زندگی مردم سر و کار داشته، یعنی خود مردم هم معطل بودن ببینن بالاخره چند چندی دیگه چی میشه و اینا چوتاش خیلی دیگه جنجالی شد. یکیش قانون کار بود قانون کار، یکیش هم قانون اراضی اصلاحات ارضی، این دوتا خیلی دیگه جنجالی شد و این حرف حالا وقت نیست باید من مفصل میگفتم. تو قانون کار بیشتر دعوا سر این بود که قانون حق کارگر رو پررنگ‌تر بکنه به نفع کارگر باشه یا به نفع کارفرما باشه. اون موقع چون اوایل انقلاب بود و تفکر چپ و تفکر مثلا عدالت خواهی و اینا خیلی پررنگ بود و غلبه داشت، مجلس رفته بود به سمت کارگر، یعنی مجلس مارکسیستی بحث رو پیش برده بود که حق با کارگر است و باید حق کارگر رو پررنگ بود. تو شورای نگه همون که با زاویه فقه سنتی ما نگاه میکردن و هم گفتن چی؟ آقا کارفرما مجیبه، کارفرما ایجاب رو میگه، یعنی عقد رو کارفرما میخونه، درست شد؟ کارگر بعد قبول میکنه یا قبول نمیکنه، هر جا به نفعش بود قبول میکنه و هر جا به نفعش نبود احساس کرد ضرر داره میکنه و قبول نمیکنه دیگه. کارگر که حق شرط گذاشتن و حق بالا پایی کردن نداره دیگه. کارگر عجیبه، عجیب، بالاخره یا قبول میکنه و اجاره رو بر عهده میگیره، اون کار رو عمل خودش رو در واقع اجاره میده، یا نمیده. بالاخره عقد رو مالک و کارفرماست که انجام میده، فقط همین شروط اون باید بذاره. و شما که اومدید اینقدر کارفرما رو محدودش کردی، این با فقه اسلامی نمیسازه و خلاص خلاف شریعت هست، رد کرده بود شروع میگه. یکیش هم قانون اصلاحات اراضی بود که ما تو فقهمون داریم چی؟ هر کسی بره زمینی رو احیا بکنه و بالاخره تصرف بکنه و یا آباد بکنه دیگه، دیواری بچینه، چون دونم سنگچین بکنه دیوار، هم سنگچین بکنه دورش رو، یا اصلا یک کشت و زری را بندازه توش دیگه، مالک حیازت دیگه، من خازم ملک، هر کسی حیازت بکنه یه زمینی رو مالک میزنه. مجلس بگم آقا نمیشه، یعنی که بردار از فرد من حاضر ملک هرچی کوه و دشت و جنگل و رودخونه و فلان و هرچی داری بینا بیاد به اسم یه حیازت علکی هکتارها زمین و مالک میشن بیا درستش دقیق که هرچی میشه. ولی خب فقه شدن یه همون گفتن من این خلاف شریعته که شما بیارید مردم رو محدود کنید و بگید که آقا شما نمیتونید حیازت کنید و اینا مثلا مال منابع طبیعی است و مال مثلا فرسان دولت است و فلان، این افعال خلاف شهره، خلاف اسلام. هر دوش خلاصه به جنجال کشیده بود دیگه هر دوش، و عملا تو بین الملل هم کشورها منتظر بودن بالاخره جمهوری اسلامی به سمت شرق قش میکنه و آخر کمونیستی میشه، یا نه به سمت غرب قش میکنه و آخر لیبرال میشه، یعنی نه شرقی نه غربی رو قشنگ میخواستن ببینن که گندش کجا در میاد، کجا میشیم شرقی کجا میشیم غربی، نه این هم یعنی لیبرال و مارکسیسم یه دوگانه‌ای رو درست کرده بود اون موقع که پر کرده بود دیگه، یعنی شق سومی نداشتیم، یا بعد مارکسیسم میشدیم یا بعد لیبرال میشدیم. و چون مجلس بیشتر فضاش فضای چپ بود، اینا میشدن مارکسیستی و خلاصه چپ، و از اون طرف امام هم خیلی تند اسلام آمریکایی و اسلام لیبرال رو مطرح کرده بود و فقهای شورای نگهبان متهم بودن به لیبرال بودن و اسلام آمریکایی. تو مجلس سوم قشنگ خودشو نشون داد امام قبل از مجلس سوم این بیانیه مفصل اسلام آمریکایی رو صادر کرد قبل از انتخابات. امثال آقای مهدوی کنی تو خاطراتشون دارن، آقای مهدوی کنی میگفت رفتیم استعفا دادیم هممون، موقع آقای مهدوی کنی چیز بود وزیر کشور بود مسئول برگزاری انتخاب، آقای مهدوی کنی رفت تو شما استعفا داده بود که شما ما میگی آمریکایی ما نمیتونیم دیگه تو کار کنیم، اگه اسلام و اسلام آمریکایی و خلاص اسلام لیبراله ما استعفا میدیم، استعفا میدیم میشیم گوشمون اسلامونو درست کنیم دیگه چی کار کنیم فلان. امام گفته بود لما وزور و شما لب بودید فلا اینا، بعد داره حتی گفته بود پس جبران کن، جبران کن آبرو ما رو بردی تو، همه جا میگن اسلام آمریکایی ما لیبرال میگن. امام گفت قبل از انتخابات نمی کنم، بعد انتخابات یه چیزی قبل انتخابات نکرد و همه اینا خارج شدن دیگه، و ایلس کلل افتاد دست چپ ها، و ایلس سوم کامل چپ بود، همه همین طیف مصطفی خوینی ها و خاتمی و اینا، این طیف چپ این ولی همین اومدن مجلس رو گرفتند و مجلس دوم کامل چپ شد، فقط به خاطر اون پیام امام
جناب امام دم انتخابات اومد اسلام ناب اسلام آمریکایی رو توضیح داد، اسلام آمریکایی اسلام سرمایه‌داران ذالو صفت، اسلام مرفهین بی‌درد، اما اسلام ناب اسلام مستضعفین، اسلام پابرهنگان، اسلام کوخنشینان. این که پر رنگ شد خلاصه اینجوری شد دیگه، تمام نیروهای در بچه های خلاصه جاب و درسی لفت سلطی و حوزه و اینا از مجلس درو شدن رکتن بیرون و همه مجلس افتاد دست موسوی خوینی ها و اینا. خلاصه مجلس سوم یه تاریخ جالبی دید، نمیدونم بعد اونجا تعلیم کنید تو شرایط قرار بگیدید تو خیلی چی میشه. یکی از جریان هایی که به شدت متهم شد به اسلام لیبرالی شدن یه اپان وقت بود.
آخه چرا مثلا
اقتصاد آزاد بودن دیگه، اقتصاد آزاد قائل بودن دیگه، اقتصاد آزاد قائل بودن، حق مالک رو پررأی می‌کردن، اینطوری میشد دیگه، یعنی میشد عملا راست. امام شفا داشت تایید میکرد تو اون دوره، تو اون مقطع. حالا به هر شکلی بخوام این جنجالای اون دوره اینجوری بود، تو یکی از این جنجالا شورای نگهبان نامه میفرسته به چیز مجلس، مجلسی زرنگی میکنن، تو یکی از این دعواها نامه میفرستن به امام که خلاصه شورای نگهبان راضی نمیشه، ما هم راضی نمیشیم، خلاصه معطل مونده کشور، شما یه حکم بدید بالاخره تابع میدید هرچی شما حکم بدید. امام حق داد به مجلس تو اون مقطع، امام حق داد به مجلس و دیگه شورای نگهبان کوتاه اومد دیگه، حکم حکومتی امامه و کاریش نمیشه کرد دیگه، بالاخره شورای نگهبان هم هیچی نگفت راضی شد. سری دوم که تو قانون کار اینجوری دوباره درگیر شدن، این بار آی صافی زرنگی خواست بکنه، آی صافی نامه نوشت قبل از اینکه مجلسی ها نامه بنویسن که دوباره دور بخوره شورای نگهبان. این بار آی صافی پیش دستی کرد و آی صافی نامه نوشت که دوباره یک قانون این شکلی اومده وسط، ما میگیم خلافه، فقهای شورای نگهبان میگن خلاف اسلامه، مجلس مصره که نه همین رو تصویب کنه و دو بار هم که رفت و برگشت کرده مجلس خلاصه چیزی رو عوض نمیکنه، یعنی مجلس کوتاه نمی، ما هم کوتاه نمی، شما بیاید حکم حکومتی بدید. اینو آی صافی درخواست میکنه که امام بیاد حکم حکومتی بده، باز فیصله پیدا کنه دستی، هر شما حکم بدید ما تابع، خلاص حکم حکومتی. امام تو جواب دیگه میزنه پودر میکنه، امام میگه حکم حکومتی جاش اینجا نیست، یعنی که یعنی دفعه پیش من حکم حکومتی ندادم. دقیق کیا چه دوستون؟ آی صافی میخواد بیاد چون دفعه پیش حکم حکومتی دادی ما چیزی نگفتیم دیگه، و الا نظر اجتهادی اگه بود حرفت غلطه، الا چون حکومتیه و تابع مصالحه مثلا مقطعیه و ثانویه و فلان، نه ما کوتاه عملی چیزی نگفتیم، این دفعه هم اگه حکم حکومتی بدیم ما دیگه چیزی نمیگیم کوتاه میه. امام گفتش که نه، اینجا اصلا جای حکم حکومتی نیست، اینا اقام اولی اسلام هست. یه جمله داشت این تونتر بود، گفته بود که آقا اگر هم باز حکم حکومتی بود، باز موضوع حکم حکومتی رو مجلس باید تشخیص بده، نه من فقیه یا توی شورای نگهبان. حتی اگر حکم حکومتی هم بود، موضوع و مورد حکم حکومتی رو هم باز مجلس تشخیص بده، نه من شورای نگهبان یا من فقیه. لذا دوباره امام حق داد به مجلس. بگه که چه دوستون؟ اینجا که رسید دیگه آی صافی قاطی کرد و خلاصه گفت چه شورای نگهبانیه؟ یا ما قرار بود نگهبان اسلام و شریعت باشیم، یک تاق تا تو هر تعارضی امام حق رو میدونه مجلس. بعد هم میگه اوی به اولیه، باز اگه اوی به سالمی بود یه چه میگه اوی به اولی ایله اصلا، این اگه ایله این دیگه چه جمهوری اسلامی و چه شورای نگهبانی میده، خلاصه استفاده. اون موقع خب آی صافی قطبی بود دیگه، داماد مرحوم آقای گلپایگانی بود دیگه، آقای گلپایگانی هم که دیگه مرجع مثلا عظیم وقت، یعنی جنجالی بود استعفای امام، راحت قبول کرد سریع، یعنی تا آقای صافی خلاص استعفا رو نوشت امام سریع قبول کرد که پاشو برو پاشو برو قوم نخواست. خلاص این دوسته موردی که تقابل بین شورای نگهبان و مجلس و در واقع تقابل شورای نگهبان و امام دیگه در واقع پیش اومد، خیلی بزنگاه جدی این تقابل دوتا روی کرده که فقه سنتی کجاها محدود میشه مخصوصا تو بعد اجتماعی ماجرا، کجاها گیر میکنه،
چقدر کردیم؟ و فقه امام یا فقه ولایت فقیه کجاها ظرفیت داره؟ یکی از دعواها که تو همین هیز اتفاق افتاد دعوای امام بود با خامنه ای، رئیس جمهور وقت و امام جمعه تهران، که تو همین گیرودارا آقا تو یکی از خطبه‌های نماز جمعه گفته بودن که چی تو همین گیرودار رسانه یا که رسانه ها خیلی تنش ایجاد میکردند و هی شورای نگهبان مجلس درگیری دعوا چپ راست مارکسیسم لیبرال تو این بود رسانه ای ماجرا، یه دفعه آقا تو نماز جمعه گفتن که آقا اگر ولی فقیه هم حکم میکنه، ولی فقیه هم در چارچوب شریعت حکم میکنه. اینو آقا گفتن و بعد چی دیگه رسانه هام که کلی واستاب دادن که آره خلاصه ولایت فقیه مطلقه نیست، محدوده، محدود در چارچوب شریعته. دیگه امام قاطی دیگه خود آقا نامه نوشتن، خود آقا نامه نوشتن که چون رسانه ها بحث رو خیلی شانتاژ کردند و خیلی شلوغ بلوغ شد و برای خیلی ها دیگه سوال شده، امام ما خلاصه خواهش بکنیم که شما بیایید و تبیین کنید حدود و اختیارات خلاصه ولایت فقیه رو، تبیین کنید که بالاخره در چارچوب شریعت هست یا نیست. امام دیگه خیلی قاطیه دیگه، امام میگه اصلا ولایت فقیه اردی که چارچوب شریعت نباشه، یعنی قبول چارچوب شریعت باشه که اصلا ولایت فقیه می‌خواد چیکار بشه، هر خودش بود دیگه. تا اینکه اصلا ولایت فقیه آمده است که اون گیرودارهای شریعت رو و اون جایی که نمیشه شریعت رو اجرا کرد حل کرد، حل کنه. بعد اونجا 22 تا مثال میزنه امام، 22 تا مثال خودش میگه، میگه حالوسنه ندارم، میگه تو نام میگه حالوسنه بحث فقهی ندارم، ولی چون گفتید و چون رسانه ها مثلا اینجوری پاستاب دادن دیگه نداره، من چند تا مثال میزنم. 22 تا مثال میزنه که آقا فقه سنتی اینجا گیر میکنه، نمیتونه کاری بکنه. بقیه یعنی فقهی که تو چارچوب شریعت ها، فقهی که تو چارچوب شریعت فقط بخواد بمونه گیر میکنه تو این 22 مورد. مثال فقط ها، مثلا فرض کنید نفی قرارداد یک طرفه دولت با مردم، قرارداد میبندید با دولتی، مثلا آب میخرید، آبومان آب، کنتور میاره وصل میکنه واسه تون اونجا، این قرارداد عقده، دولت میتونه یه طرف فسخش کنه، آبو قطع کنه، بهت هم نمیده، هیچی هم نمیده بده، نه خسارت میده، نه عوض میده، هیچ قطع کرده. میگه الان کجا اسلامه؟ اسلامی حق رو میده به طرف عقد که شما عقد رو یه طرفه بدونی که خسارت طرف رو جبران کنی، قطع کنی بره، اما ما به دولت این حق رو میده، دولت این حق رو داره. و همینجور میشماره دیگه، یا مثلا فرض کن خراب کردن مسجد، میگه اگه در چارچوب اسلام خواستی فتوا بدی مسجد نمیتونی خراب کنی، ولی اینکه بزرگراه بخوای بزنی، آقا بزرگراه چپ، بزرگراه 360 درجه به چپ یه دور اینجوری بزنه مریضت خراب چی مسجد خراب نشه، درکه که شما خود میدی راحت مسجد تخریب میکنی، چی تو خود میدی تخریب میکنی مسجد مدل شده شد. و همینجور مثال میزنن دیگه زیاد، خرج وقوفات و خیلی چیزا، اینا رو همینجور امام، اینا همه رو امام مثال میزنه که بابا حکم در واقع حاکم حل میکنه این تعارضها و تناقضها و تزاهمهای شریعت رو، نمیتونه تو خود چارچوب اون باشه. دقت کردی؟ این امام اونجا توضیح داده، بخونید دیگه نامه 66 امام آقا که کروبی تو مناظرات تیکش رو انداختی، گفت امام به ما نگو شما ولایت فقیه نفهمید، اما بعضیا گفت منظورش آقا بود. خلاص هیچ، کروبی تو مناظره های 88 اینو گفت، امام که به ما نگفت که شما ولایت فقیه نفهمیدید، اما بعضیا گفت منظورش اینا بود. خلاص هیچ دیگه، اون نامه 66 حتما بخون. بعد نامه 66 امام هم باز دوباره به این دامن زد، تا وقتی نامه 66 در اومد تازه فقها فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته، یعنی فقهای خوب فکر میکردن که ولی فقیه اونجا فقط مجریه، با تو خوب میگی اون اجرا میکنه، آلت دست ماست، دقیقه که ابزار رو باز حال میکرد. وقتی 66 نامه امام در اومد و در آلت دست کجا بود، این خودش میتونه حالتون رو تعطیل کنه بذاره کنار. به این جا که رسید یه مقدار تنش فقه سنتی و فقه پویا و اصلا فقه امام خیلی پرن، این نامه نامه ایه که حتی شاگردای امام هم نیومدن، نامه نامه ایه که به این اطلاقی که امام تو اون نامه تمسک کرده آی مومن هم قائل نیست، آی جوادی هم قائل نیست. آقای مصباح هم قائل نیست. هیچ کی، فقط امام. این رو من جدی میگم. آقا متأخر شد. آقا متأخر. آقا متقدم هم قائل نیست. اون اطلاقی که، اون اطلاقی که. اون کار هم دقیقه همه. آقا با اجرا رسیده به این نظر. آره. آقا به خاطر خلأ اجرا رسیده به این نظر. ولی امام از 48 همینو میگفت. حتی قبل تر از کشف الاسرار همینو میگفت. متوجه؟ این نظریه ولدفقیه واقعا نظر شاذ امامه. من بارها گفتم نظر ولدفقیه امام فقط مال امامه. این همه الان علکی دارن تاریخ میتراشن واسه اش که کسی که ولدفقیه رو نفهمیده بویی از فقاهت نبرده و فلان این حرفا، این که امام میگفت نیست. متوجه؟ این که اصلا صاحب جواهر هم قائل ولدفقیه، نمیدونم از شیخی هم که حتی صریحا مخالفت کرده با ولدفقیه، باز در میارن که شیخ هم قائل به ولدفقیه. شیخ انصاری، شیخ انصاری توی بی صریحا نفی میکنه ولدفقیه، اما تو کتاب القضا یه عباراتی داره از اون کتاب القضاش ولدفقیه در میاره. دقیقا که در هم میاد انصافا، نمیگه تو زورکی در میاره، در میاد. منتها این ولدفقیه ها هیچ کدومونی که امام میگفت نیست. اصلا امام شروع ولدفقیش از فقه نیست، امام شروع ولدفقیش از عرفانه. دقیقا که چون از عرفان میاد هیچ کدوم از فقها نمیاد اون تیکر رو اصلا. که امام از انسان کامل میاد دیگه، امام از انسان کامل میاد، انسان کامل حاکم میشه، تشریح میکنه تا ته هر جا رفته. دقیقا که چون از منشأ عرفانی میاد، این دیگه از مقبول عمر منزله در نمیاد. این دیگه از مثلا فرض کنید چه میدونم، فرض کنید مثلا مکتوبه یا مثلا به شیخ مفید عمل حوادث الواقع در نمیاد. این حد از ولدفقیه، این عرفان میاد، یعنی فلسفه عرفانی که به این ولدفقیه میرسونه امام رو. حالا امام تلاش داشت که ادبیات فقهیش هم صاف کنه، تلاشی بود دیگه، بالاخره شد یا نشد باید بحث کنیم. بود از اینکه بالاخره با ادبیات فقهی هم میشه از ولدفقیه، چارچوب ولدفقیه دفاع کرد دیگه. فقط این، من خیلی از این تاریخ سازی هایی که برای نظری به تقیی میشه، اخیران از خصوصفنا هم یه مصاحبه کرده بود همین دو روز پیش، سه روز پیش، گفت بود اصلا به درست فقیه امام هیچ ابتکاری نداره توش، هیچ ابتکاری نداره امام تو رسه به درست فقیه. اصلا اول شیخ مفید و شیخ توسی و شیخ فرض کنید مثلا سید مرتضی و اینها داشتن همونی بود که هست. امام فقط تنها کسی که اجرا کرده کامل توی کشور، امام فقط ولدفقیه رو تو یک کشور به صورت کامل اجرا کرد. آقای خسرو فهمید همین سه روز پیش مصاحبه کرد. بعد نمیدونم، بعد بحث کنیم، حالا بحث مفصل. ولی چشم خسروشو بحث هم می‌کنیم، ما میرسیم جلوتر. ولی خلاصه این دعوا اونجا خیلی جدی شد که بالاخره فقه پویای امام با فقه سنتی حتی جامع مدرسینی که اکثرشون شاگردای امام بودن، جامع مدرسین وقت اون موقع اصلا شاگردای امام بودن، امام همشون رو پوت کرد، اسلام آمریکایی، اسلام لیبرال فلان اینا. درک کی چه دوستا اونا اصلا شاگردای امام بودن دیگه، آقای مهدوی کرمی و اینا، آقای مشکینی و بزرگان وقت دیگه، اینا نوعا شاگردای امام بود. امام اونا رو قبول نداره، گفت اسلام آمریکایی، اسلام لیبرال و فلان اینا. اونجا خیلی پر رنگ شد که تقابل فقه سنتی حتی شاگردای امام، مثلا امثال آقای قدیری اونجا مثال خیلی خوبیه دیگه، اونجا اتفاق میگه، میگه اصلا از توی که شاگرد ما بودی انتظار نداشت که شما اینقدر تمسک داشته باشی که نصوص عناوین روایت، یعنی عنوان شطرنج چون تو روایت هست تو دیگه گیر کردی. آقا عنوان شطرنج چی کار داری؟ تو ببین ملاک و منات حرمت چی بوده. اگه ملاک به معنا تو حرمت قماره، خب قماری هم خودش دست داد دیگه، الان بازی فکری یا موسیقی مثلا، چون تو روایت اومده مزمار، یعنی به خود اون آلت اشاره شده، عنوان خود اون آلت تو روایت اومده، تو دیگه هیچ معنا تو ملاکی نمیگیری، میگه مزمار حرامه کلا هرچی باد و با. خب منات داره، مناتش غناس، مناتش لعبه، مناتش لعبه. حالا اگر واقعا موسیقی در غنا و لعب و لعب نباشه چه دلیل داری بر حرمت؟ حالا چون تو مزمار هست حرامه. اما مفصل اینا رو اونجا تو نامه قدری آورده دی، بعد هم آخرش اون تیکه سنگی رو میدازه، یا تفکر کنید شما دارید باید تو بیابون زندگی کنید مصباش رو ترشیم و دیگه هیچ کدوم از مظاهر تمدن جدید و زندگی جدید رو نمیتونیم بیاریم تو شریعت و فقهیش بکنیم و این حرف، چون همه شو دوگمی تو عنوان روایت عرض کردم قبلا نیست. امر منفعه از ما که ما رو یه بار که بحث دعوتون کرد پژوهشگاه مفرز مون کرد گفتیم دیگه داستان داره پژوهشگاه هم رفتن دیگه روشن از مثلا خیلی خوبن خلا اینا بریم ببینیم چه خبرش. رفتیم با یه بنده خدای گذاشته بودم ما قرار بود نقد کنیم بزرگوار آدم بزرگواری یا مسلم بگم استاد شاه فاضلیه تو حوزه منتها خب تفکر سنتی دیگه چیکار میشه مثلا ایشون خیلی خیلی روشن فکری به خرج داده بود و حال داده بود میگه با صدا و سیما باید تو هم معروف فعال بشه مثلا عجب مثلا کولاکی تو بیا میشید بعد ببینیم چی میخوای بگی گفت آره مثلا تو فیلم طرف امر کنه آقا میگی من رو همیشه یه دفعه کف کرده چی کار کنه؟ گفت فیلم بسازی توش امر کنه این از کجا میاری آقا میخور رو باید گفت امر دقیقی از شده یعنی اینا چون تو امر عنوان گیره دقیقی از شده میاد دوست داره مظاهر جدید رو بیاره تو فیلم یا با رسانه با هنر با صدا و سیما با فیلم با کارگردانی اینا میشه امر معروف کرد منتها تش چیه؟ تش نیست که امر به معروف کنی تو خود همون فیلمه عنوان دیگه عنوان رو بعد دیگه امر دیگه نگفته که خب چون لفظ دیگه چیکار کنم اجتهاد سنتی همینه دیگه اجتهاد سنتی یا این امر رو لفظش رو بفهم همونو پیاده کن بیشتر دیگه چیز در نمیاد توش گفته اجازه بده چی حالا نه اون ماده امرش امر رو رد نداره ولی خب آره دیگه اینا میاد میاد خلاص اون حیث لفظش رو فقط داره میبینه دیگه ما میگیم ما این همه شما از خود روایات ها از خود روایات کلی واسه شاهد می آوردیم که آقا روایت گفته حکومت امر معروفه این چجوری میخواد جوابش بده میگه مجاز میگه آقا گفته جهاد امر معروفه هر دو طرفش هم داریم هم از این ور داریم که امر معروف جهاده هم از اون ور داریم که جهاد امر معروفه جفتش تو روایت هست اون طرفش رو من گفتم گفتم آقا جهاد و گفتن امر معروف جهاد چجوری امر معروفه میگه مجاز هم گفته دارم حقیقت امر معروف که امر میخواد و اگه میشه امر نداشته باشه و اون دو باقی خود چیز نیست فاجعه نیست تو بیای فیلم بسازی و امر معروف بکنه بعد هی امر کنه آی مردم این کارو بکنه آی فلان از این کار یه کارده به نظر غیر هنری نمیاد میگفت یه نمیدونم بیاد یا نمیاد خلاصه ایله دیگه فقی نمیگه ما 10 جلسه بحث کردیم ما 10 جلسه 1 ساعت و نیمه همین 3 سال پیش 2 سال و نیم 3 سال پیش نمیاد یعنی خیلی هم دوست دارن دا خیلی همراه هم به این معنا که حال میکنن که این بشه خیلی خوبه ولی نمیشه ولی چه داشته نمیشه یه امر میگیره جلومون یا نه مثلا باید نه باشه حتما خدا چه داشته میگه اگه امر نباشه این دیگه میشه تعلیم این دیگه میشه ارشاد این دیگه امر معروف نیست که امر معروف امر میخواد حتما بذار یه خورده خب ببین قرضه فکر کن یه خورده بیا تو این فضا که امر معروف نهی از منکر یه ابزار یه نهاد برای فرهنگ سازی برای نظام تربیت حالا تو نظام تربیت هم تو این تاک تاک اونجا چوب میگیری برای دست طرف امر میکنی بهش حتی هم این تحکمه باید باشه چون امر دیگه اصطلاح میخواد علو میخواد تا این تحکم از بالا هم نباشه که امر نیست که دوباره اینا میگه حتما حکومت از موضع بالا باید امر کنه تا به شهر معروف میگه آره باید گفته خود حکومت امر معروفه میگه نه این مجازه دیگه این یه حقیقت نیست استعمال مجازه گرفت شد باشه این اصلا تمرکز رو خود اون عین عبارته است دیگه عین اون متنه عین اون عنوانه یعنی یه جور اخباری مدرن دیگه اخباری اصولی دیگه یا اشعری اصولی مثلا اینا تناقض داره ولی خب شده دیگه الان حرف داره یا قشنگ این اخباری ها توسل میکنن به متن نص یه ذرم به سمت کشف ملاک و کشف منات و کشف مثلا فرض کنید تلاش هم نمی کنن ها. یه بار شما تلاش تو میکنی میگه در نمیاد خب حل بحثی نیست وقتی تلاش کردی در نمیاد یه تعبدن برو رو همون عنوان اب نده ولی نه یه جوری میگه که اصلا کلا را بسته میشه یعنی اصلا شما تنها باید هر نداری اصلا تلاش کنی که منات به دست بیاری ملاک به دست بیاری دقیقی از جون هر چی هست اینا حکمت علت که نیست هر چی تو روایات گفته اینا حکمته حکمت هم که نمیشه بالا پایین ما نمیخوایم بگیم حتما علته که میگیم ما تلاش بکن علت رو به دست بیاری ها حالا به دست نیاوردی اب نداره بگو حکمت. اما بابا زن همش زنی، مگه اون یقینی داره میگه، اونم زنی داره میگه دیگه، فهمه میکنه از اون فقه کجاش یقینی؟ فقه به جز ضرورات، به جز ضرورات شریعت بقیه همه زنی. حالا بعض داره که کدوم زن با چه معناتی، کدوم ازهره، کدوم ظاهره، همین در واقعی تو اصول میکنیم میگه. اما همش زنه، مگه جای قطعی داریم میگه با تو فقه؟ خدا به جز وجوب صلات و وجوب زکات و یعفا هیچ چیز قطعی تو فقه وجود نداره. همش زن، همش اماره، همش زن نیه، هم زنی و دلالت نیه، هم زنی و صدور، هم زنی و دلالت، هم هزار تا مشکل دیگه. متوجه شده شد بحث داره این که براخره کدوم ازهره، کدوم ظاهره، بتونیم به یه افق فهمی و به پارادایم فهمی برسیم که بگیم آقا بالاخره میشه به علت رسید ولو اینکه شما نرسید. حالا نرسیدی هم نداره، برو دوباره رو تعبد. اما اگه به معنات رسیدی، من معنات رو احراز کردم، درکه دیگه نمیتونم اون احراز منو تمام بذارم کنار، که اون دیگه میاد تو اجتهادم دیگه، دست خودم نیست. ببین من معنات شارع رو احراز کردم، ملاکش رو احراز کردم، شما بگو کشکه، شما بگو غلطه، اما من مجتهد که احراز کردم میتونم کنارش بذارم؟ من ناچارم تو اجتهاد خودم باش کار کنم دیگه. اینا این حقم به تو نمیدم. خدا از این تخته است تو میزنه تکفیر میکنه، یعنی تو همون وهله اول میگه چه میدونم مثلا تو کافر، تو چه میدونم شریعت رو بستی گذاشتی کنار، این میرسه به زوال شریعت، این میرسه مثلا به فرض کن چه میدونم قیاس ابو حنیفه، این میرسه مثلا هزار تا از این عناوین هست دیگه تو فقه بسشون پر باشه دیگه، اون با میشه از کنم تمام شد دیگه. ما تمام بس مثلا اینه که یه تلاشی بکنی، حالا اگه نرسیدی دبل ندار، راشو نبندید، شاید یکی رسید. شاید یکی رسید. بلکه امام عمده حرفش این بود که آقا تشخیص مسائل و مفاسد نظام یا مسائل و مفاسدی که خود شارع غرضشه و مد نظرشه، اونا رو میشه در آورد، از اهتمام شارع، از تاکید شارع، از سرجمع قرائن و ادله با هم دیگه میشه فهم. اگر فهمیدی دیگه میاد دیگه، کار خودتون میکنه، این کار خودشو تو کل اجتهادت میکنه. تو نمیتونی یه ملاکی رو احراز بکنی بگی عدالت غایت الغایات دینه، اینو برسی بعد تو فقهت نبینیش، این نمیشه. نمیشتم از اینم، یعنی وقتی تو رسیدی به اینکه کل ادیان و انبیا و سنن و آداب الهی همه آمدن دیقوم هم دیقوم هم ناسو بلبس، درست شد؟ انزلنا الكتاب، انزلنا الحديد، برای چی؟ برای اقامه قسط. اینو تو برسی از قرآن بعد تو فقهت اثر نداشته باشه، این نمیشه. میشتم میگم یعنی میاد، یعنی تو وقتی رسیدی به اینکه این قرض غایت الغایاته، یقین پیدا کردی، زن معتبر پیدا کردی، اسمش هر چی بذاری بذاری، اما بالاخره میاد تو کل فقهت، میشه ملاک، میشه حاکم. بعد امام اونجا میگفتش که این که شما حق و کامل میدی به کارفرما، این ناعادلانه است، نه با ادبیات مارکسیستی ها، نه با ادبیات اسلامی خودمون. چرا ما عادلانه است؟ چون بیر وقتی شما قانون کار رو داری مینویسی به همه کارفرماها اینطوری داری حق میدی، وقتی تو به همه کارفرماها قانونن اومدی حق دادی، کارگر میتونه قبول نکنه؟ ببین همشون اینجوری هست. اون فقه سنتی چون فردی نگاه میکنه میگه ببین من کارفرما یه سری شرایط گذاشتم، تو میتونی قبول نکنی، برو با یه کارفرمای دیگه ببند. قبول دست تو دیگه، ایجاب که دست تو نیست. ببین این فقه فردیه. تو روابط بین دو نفر آره شما اینجوری ایجاب و قبول درست میکنی، ولی این توجه نداره که با وقتی یه چیزی شد قانون، قانون قراردادهای رسمی کشور و مجلس داره می‌نویسه، همه کارفرماها فقط همین قانونی که تو نوشتی رو پیاده می‌کنه. خب این کارگر کجا پیدا کنه کارفرمایی که یه شرط دیگه داشته باشه؟ خب این میشه ظلم. اصلا کاری به ادبیات مارکسیستی نداریم، مارکسیست رو بذار کنار، از منظر اسلامی خودمون میشه ظلم. ببین چیزی که تو فقه فردی کاملا جایز بود، هیچ مشکلی هم نداشت، دقیق کرده، ولی وقتی میاد تو ساختار کلان یه نظام حکومتی، درست شد، این میشه ظلم. چرا؟ چون اون کارگره دیگه کارفرمایی که شرایط رو یه مقدار ساده تر بگیره رو قانونا نمیتونه پیدا کنه. شانسی چرا؟ شانسی یه کارفرمای مثلا منصف هست، اصلا دوست داره کل سرمایه‌اش رو بده به باد. اون میشه. ولی وقتی شما تبدیلش کردی به قانون رسمی کشور، این ساختار پیدا میکنه، این نهاد میشه تو کشور. خب اون کارگر بدبخت میتونه یه کارخونه پیدا کنه که بره توش کار کنه با شرایطی که خودش میخواد؟ اما دیگه همشون به نفع خودشون شرایطو میبندن دیگه، همه کار. و تو هم اینو تایید کردی، تو قانونگذار به صورت کلان و ساختاری رو تایید کردی. این میشه ظلم. اینی که میگیم ببین فقه حکومتی میشه یه رویکرد، فقه سیاسی میشه یه رویکرد. همون احکامی که تو فقه فردی حلال بود یا حرام بود، ممکنه تو فقه حکومتی و تو فقه ساختاری عوض بشه. حکمش مثلا مفاسدش تغییر میکنه، موضوعش تغییر میکنه. میدونی چی عرض میکنم؟ اینا رو مثلا امام توجه میداد اونجا. حالا اون نزاعی که با آقا عرض کردم، اینو آقا بعدن دفاع کرد دیگه. امام که اون نامه تند رو نوشتن، امام دوباره از آقا میگه نامه‌ای نوشتن که خلاصه من منظورم همینی بود که شما فرمودید. من که گفتم در چارچوب شریعت، یعنی منات‌ها، ملاک‌ها در چارچوب شریعت، نه عناوین، نه خود اون عبارتایی که فقه سنتی میگه. که آقا که اینو جواب دادن، امام اون نامه تلطیف شده رو نوشتن که خلاصه آره شما همچون خورشیدی در آفتاب، همچون آفتابی در مثلا آسمان ایران می درخشید و نمیستم شما از اول از دهه 40 قائل به ولایت فقیه بودید و میدونم و تبلیغ میکردید. واقعا خوب است ائمه جمعه مثل شما با این فن بیان، فن خطابه که دارید، این مسائل رو برای عموم جامعه تشریح کنن. که بعد آقا به خاطر درخواست امام یه 6 جلسه ای توی خطبه نماز جمعه تهران در مورد همین ولایت فقیه بحث میکنن که اونام چاپ شده. اونا هم خود همین سید خامنه‌ای به تهران آوردن چاپ شده، همشون هست، متن کاملش بیاد شده و هست. اونجا همین مبنای ولایت فقیه امام سعی میکنن توضیح بدن و کار کنن باهاش و برش گردونه به اون ملاک ها. این چارچوب شریعت دیگه چارچوب احکام شرعی نیست، چارچوب شریعت چارچوب ملاک ها و منات های بالادستیه شریعتی که ولی فقیه از اونها هر نداره تخطی کنه. در واقع اما از احکام رو عناوین خاص یا احکام فردی خاص اونها چه راحت حاکم میتونه تخطی کنه ازش اینا. ولی خب همینا رو هم بعض شاگردان امام دیگه نیومدن باهاش. هستی آدم مثلا هنگزا مثل آقای مومن که دیگه خیلی آدم روشن و انقلابی و قاعد به ولایت فقیه تا بن دندان و سه جلد در مورد ولایت فقیه مثلا درس خارج داره و کتاب نوشته و فلانی حرفا، ولی به این نامه که میرسه یه بندهایی از اون مثالهای نامه رو دیگه نمیاد. میگه ندیه خودش حاکم این هم عقل نداره دیگه، این دیگه خیلی یلت، این دیگه خیلی بازه. حتی آقای مومن هم اونجا مثلا دیگه کم میاده جلوه من نمیاد یه همراه نمیشه. عقلم بدیه، همینه دیگه، همین عرفان هست، همین عرفانی هست، همین عرفان هست. یاد اون دیگه همینه دیگه، اون دیگه همینه بحثی هست. ولی مبادی عرفانشو داشته باشی بدیهی ها، تصوریش سخته، تصورشو داشته باشی تصدیرش بدیهیه. این همه بحثه فلسفی هم مالی مونه دیگه. دیگه حالا ببینید همون آیت ایرانی اینا بوده چیش؟ این هم روایت میشه تو بحث فردی هم باشه میشه از بالا باشه هم کنی، همین دیگه، همینه دیگه. الان شما مستعدی علوف از کجا میخوای پیدا کنه؟ شما مثلا تو روایت داری که حاکم ها امرو نکن، از تعبیر امر معروف در مورد خود حاکم هم داریم دیگه. مثلا امیرالمومنین امر معروف کن، تو جون امیرالمومنین امر معروف کنی گیر میکنه دیگه. حالا اینا که اصلا به ایفاضا نمیان، مگه میشه امیرالمومنین امر معروف کنی؟ میشه سر جون ولی خود امیرالمومنین میگه بشین بکنید، اب کنید، لایک کنید. ولی اینا میگه تواضع کرده بود، چرا مگه قصد جدی نداشته بود ازش. ولی خب یارو لا همینطور قبول داره دیگه. تو فردی فردیش هم باز گیر میکنی، مثلا اثر نمیذاره. تو هی بخوای از موضع بالا تحکمی بیای هر وقت نزبان کرد بگوی، اصلا اون اصلاح صورت نمیگیره که، نه تربیت میشه، نه فرهنگ ساخته میشه، هیچی در نمیاد. مثلا اگه بیاد الان هنر هم اینجوری به ابتذال بکشونی، هنر مبتذل همینه دیگه. اون سفارشی از بالا گفتن آقا امر رو بذار توش، این امر رو بالا تو شهر چاوی ما زیاد شده اینو بذار تو فیلم. این شهر هنر مبتذل که الان آقای دارن میگن، میگن همه چی شده امر نهی از بالا.
یه نصف فیلمو من نساختم، نصف فیلمو بهم گفتن اینجوری باید باشه، من قبول کردم. ازش هیچ چی در نمیاد، نه هنر در میاد، نه فیلم در میاد. بعد دستی بود.
مثلا ما تو
اون کتاب
استفاده‌ای که معصوم از دو جایی که اجراییش ولایت رو عهده دار میشه.
نه دو تاش هم میگه، امام میگه که حالا اونجا بحثش مفصله دیگه توی رساله اشتاق تقلیدش هم هست. نه همونه، مثلا تو قبلترش هم هست، تو رساله اشتاق تقلید مال 1327 اون ولایت فقیه مال 48 رساله اشتاق تقلید امام اونجا میگه که محسوس 3 تا شأن داره، یه شأن رسالت، یه شأن حکومت، یه شأن قضاوت. میگه فقط شأن رسالته که اثبات میخواد، شأن حکومت و شأن قضاوت محتاج اثبات نیست.
چرا؟
بعدی توش بگید
تصویر رسالتش این دو تا رو یکی میکنه، حکومت و قضاوت رو یکی
میکنه. بعدن توی این یه ظرفیتی آره، بعدن توی رساله لازرر همینو میگه، میگه البته قضاوت هم از شعور حکومت، خود قضاوت هم از شعور حکومت هم قضاوت رو برمیگردونه به حکومت، نه حکومت رو برگردونه به قضاوت رو، برعکس بگه برعکس نتیجه میگیره، این غلط هم. اما یه قضاوت برمیگرد به حکومت، یعنی قضاوت یه شعبه و یه شاخه ای از حکومت هم. قضاوت میشه دوتا شعر، یه شعر میشه رساله که اطیع الله درست شد، یه شعر میشه چی؟ حکومت که اطیع الرسول و اول الامر. قول العمد تا ولایت فقیه هم میکشید، اطیع الله میشه قوانینی که خدا تشریع کرده، اطیع الرسول میشه قوانینی که خود پیامبر تشریع کرده.
این
برای تناقض
میشه،
قول العمد تا ولایت فقیه. نه چرا کجاش تناقض؟
اینطوری بیان کردنش الان کمی چی شد؟
یعنی خلایی
احساس کرده شاید
چی گفتم؟ نه چیه؟
نه این که مثلا چند حکومت اینجا میبینیم کنید از شهر میزنیم بیرون،
از چی میزنیم بیرون؟
از شهر میزنیم بیرون دیگه.
از شهر میزنیم بیرون یعنی چی؟ تفسیرش کن. از شهر میزنیم بیرون یعنی با اون عطی الله ممکنه نستازاره، یعنی با اون امر و نهیه، مثلا فرض کن عناوین شرعی که وارد شده، حاکم میتونه اونا رو تعطیل کنه، اونا رو تخطئه کنه.
اون
خیلی شاره خوب فرق داره با مثلا یه ولی اینجا چرا فرق؟ اول الامر دیگه، اطیالله و اطیال رسول و اول الامر دیگه،
فهمش خیلی فرق
داره. بالاخره اطیال اول الامر داریم یا نداریم؟ اگه وجوب اطاعت اول الامر داریم خود میاد دیگه تا اینجا،
اون بابش
که
مراتب رو
داریم دیگه. نه آخه
اطیالش
یکی آخه، اطیالله یه مرتبه است، اطیال رسول و اول الامر، اطیال دوم یه مرتبه است. عطیو دیگه تکرار نشده که، اگه سه تا میشه داره اون وقت درست میشه. تو گفتی عطی الله یه چیز، عطی رسول یه چیز دیگه، از عطی اول الامر هم یه چیز مثلا ساده تر، یه پایین تر، یه ضعیف تر اونجا. عطی اول الامر که نیومده که تمام میگفت، تمام میگفت ولایت فقیه همون ولایت رسول الله است.
بله اونجا توضیح میده حکومتش
که امام حکومتش، امام حکومتش رو میگیم دیگه، ما حکومتش رو گفتیم،
این مسائلی بیشتر
ما که ما حکومتش رو نگفتیم، ما حکومتش رو نمیگیم، مثلا حق تشریعش تو جابطه حکومته، تو غیر حکومت یه تشریع نداره. اینا به معنی داره که احکام اولیه مثلا خدا رو بالا پایین بکنه، که تو ناحیه حکومت میتواند تشریع بکنه، قانون گذاری بکنه. چش کنه؟
مسئله رو بگیم
اون کنار زنی دیگه، مگه بعد اشتباه میکنه؟ که همون که گفتم خودش هم گفت اشتباه کردم، هم امام گفت اشتباه کردم، هم آقا گفت اشتباه کردم. امام تو مسئله ادامه گفت، گفت اگه ما انقلابی عمل میکردیم فقط 58 هم اینا رو اعدام میکردیم نگردش که برای 68 عبارت داره، سخنه رسمی داره امام، میگه ما انقلابی عمل نکردیم، اگر ما انقلابی عمل میکردیم همون 58 جوخه های دار رو میذاشتیم همه اینا رو اعدام میکردیم، گذاشتیم 17000 نفر از ما رو کشتن بعد اعدامشون کردیم. منافقین نیم، منافقین ما مجاهدین خلق 17000 نفر رو کشتن بعد اعدامشون کردیم. اگه ما انقلابی عمل میکردیم قبل از اینکه یه نفر رو اعدام بکنن، اما اول همه اینا رو میبستیم به جوخه دار، چون ملحد بودن دیگه، مارکسیست بودن، رسما مارکسیست شده بودن دیگه، مسلمان دیگه نبود، مرتد میشد راحت اعدامش. بدرجه میگه ما تصابق کردیم، چه انقلابی عمل نکردیم. آقا هم که تو مسئله تکثیر نسل دیگه صریح گفتی با سیاست‌های کلی نظام دهه 70 اشتباه بود، ما بعد دهه 70 جلوشو میگرفت، جلوی تهدید نسل رو میگرفت. دهه 60 بله مقطعی ضرورتی بود که ما یه مقدار بریم به سمت کنترل جمعی، اما دهه 70 بعد به ذهنمون میومد و به خلاص عقلمون میرسید که کشور داره میره به سمت پیری و این حرفا. نرسید الان اینجوری شد دیگه. 20 سال دیر. بعد فاجعه است دیگه. 20 سال سیاست گذاری نظام یه ضربت اهمی رو نفهمه تو طول تاریخ میشه یه فاجعه. خاطر همین تو اینجور موارد خیلی هم خودشون اهتمام دارن که جبران کنن. چون استغفار اجتماعی فقط با توبه و انابه به خدا که نیست. استغفار اجتماعی به اینه که تا میتونی جبران کنی اثرش از بین بره.
ببین دفتر آقا
زمان به خاطر همین تمام تلاششون که داده مثلا فرهنگ سازی و سیاست گذاری و نمیدونم اینقدر اهتمامی که آقا توی این 7-8 سال اخیر هر مناسبتی میشه، هر جلسه ای میشه، ولو با شوخی و مزاح و این حرفا، بالاخره میرسونن که آقا هم ازدواج رو تسهیل کنید، هم فرض کنید نسل رو تکثیر کنید و این حرف. تو همین دیداره با شوهرها، دیداره حتی گرده ای آقا با خانواده شوهرده مثلا مدافعه هم چند بار آقا این تیکه رو مثلا ادابه گیا ازدواج نکردی چرا پس کجا چی کار داری میکنی بچه چند تا داری یکی ایشالله زیاد کنه خدا یعنی هی با تمام تلاش دارن جبرانش میکنن. البته خب گناهی هم نیستا چون خب درجه نبوده مالا یعلمونه دیگه رفته، ولی چون به اثر اجتماعیش مکلفم، یعنی چون به اثر اجتماعیش مکلفم دیگه تمام تلاش اینه که جبران بشه دیگه. متوجه شو هیچ اشکالی هم نداره، چاره‌ای نیست مگه فقه ما از اشتباه نداره. انقدر فقه ما از اشتباه داره خیلی بدتر. یعنی ما فقه سنتیمون داره از اغراض شریعت دور میکنه کلا. ما حداقل داریم به اغراض شریعت نزدیک میکنیم، برای این وسط چهار تا گند زدیم ولی فقه سنتی که کلا داره از اهداف و اغراض اسلام دور میکنه، یعنی از اخلاق داره دور میکنه، از تربیت داره دور میکنه، اینا رو نمیبینه تو ساختارهای کلام که. خدا از این خاطر همین عرض کردم اون جلسه دیگه، بعد بعضی شاید بچه‌ها مثلا متهم بودن یعنی تند رفتی افراد، ولی واقعه رو گفتم. یعنی اگر ما یک کار دیگه بکنیم نگردشتیم، اونا رو هم ما نگردشتیم. اگه ما یک کار نکنیم رفتیم، ما که بریم اونا هم میرن. شک نکنید تو این. متوجه یعنی اگه فقه پویای امام نتونه نگهداره اسلام مسلمینو، فقه سنتی خودش هم نمیتونه نگهداره چه برسه به اسلام مسلم. متوجه دو شد میره های واقعا میره همه چی میره. حالا جوادی تعبیر خوبی داشت 88 بعد از فقه، این هم تو شرایط فقه برگشته گفته بود که این دیگه صفویه نیست بره جاش قاجار بیه، این دیگه قاجار هم نیست که بره جاش پهلوی بیاد، این اگه بره هممون رفتیم. جمله واقعا درستی بود. یعنی اگه جمهوری اسلامی رفت دیگه واقعا فاتحه‌شو تا سالها و قرنها باید خوند. دقیقه که کلش میره کلش میره اشراف این اگه دستا جمهوری اسلامی بره ما راحت میریم برای دیگه تو گوشه و تو خلوت نماز خودمون میکنیم، عرفان خودمون رو دود میکنیم، اسلام خودمون رو آباد میکنیم. نه بره همش رفته، یعنی پیدا تو میکنن. دقیقا همونی که از در طلو بده تا میتونی سعی کنید درستش کنید. خب در احوال اجزا رو بریم، اجزا رو بریم، اجزا شروع شده که برای شروع داریم. ببینید اجزا یکی از اون باز بحثای کمربندیه. قبلا تو سعیم برای خودش داریم یه بحثایی رو تو سعیم داشتیم اگه یادتون باشه گفتیم که سعیم یکی از بحثای علاوه بر اینکه حالا ثمره فقهی داره و فلان این حرفا، یه در واقع ملاک ها و منات هایی توش بحث شده که اینا حالت کمربندی دارن و اثرگذار تو خیلی از بحثای اصولی ماست. اجزام همینطوره دقیقا. اجزام باز دقیقا هم چی میگن ثمره فقهی داره زیاد، یعنی همه قبول دارن که اجزا ثمره داره تو فقه، از بحثایی نیست که بگیم بیست ثمره و اینا، ثمرش هم زیاد انصافا. و همین که تو ضمن بحثای اصولی اجزا مفاهیم و عناوینی مطرح شده که باز همینطور دیگه، هم تو کل نظام اصولی ما و هم به تبع تو کل روش اجتهاد و روش فقاهت ما تو فقه میتونه اثرگذار باشه. باز اجزا هم یکی از اون بحثای مهم کمربندی ماجراست. دقت کنید اجزا اولش خیلی ساده است، خیلی روشن. ما گفتیم که یه مأمورون به داریم، یه معتیدون به. این مأمورون به مقام جعل
و تشریع مولا مأمور به جر شده، بعد بهش امر تعلق گرفته. درست شد؟ بعد شما تو مرحله امتثال یه معطی جمله‌ای رو امتثال کردید، این میشه مربوط به مقام امتثال. پس یه مأمور به تو مقام جر صلاة جر شده و صحیح هم اینو بخونیم جعل صلاة ناهیه معتبره شان جامعه جامعه صلاة شاید جعل میکرد، این میشه مأمور به در مقام جعل تشریع. بعد تعلق امر تو مقام خطاب که اون بحثه و فرید دادن به سمت انجام فعل و مولا با امر انجام داد. و بعد من خلاصه انباز پیدا کردم و رفتم امتثالش کردم، یه معطی جمله رو بالاخره به جا آورد. خب حالا دقت کنید، معطی جمله اگر مطابق با مأمور به باشه چی در میاد؟ میشه صحت قدومی. اگر معطی جمله مطابق با مأمور به بشه، این معطی جمله رو بگیم صحیحه. درست شد؟ و اجزا داره. صحیحه و اجزا داره یعنی چی؟ یعنی کفایت بود. اجزا یعنی کفایت، یعنی دیگه سقوط عبر شده، عبر دیگه ساقط شد، اون ذمه شما که مشغول بود به یه تکلیف، اون تکلیفه دیگه رفع شد. یعنی شما دیگه نه نیاز داره اعاده کنی، نه نیاز داریم رو قضا کنی. درک کردید؟ هم قضا هم اعاده هم تکلیف دیگه همش برداشته میشه. چرا؟ چون من یه معتیم به صحیحی برای یه معمور به اووردن دیگه امتصال کردم. تو مرم همینو توضیح دادم، گفتیم درسته که هیئت ام یا ماده ام داله بر مره نداره، اما اینجوریه دیگه. اگر شما یه معتیم به درستی برای معمور به انجام بدی، دیگه امر وجود نداره، دیگه امر وجود نداره. دقیق کرد چیزو شد؟ تو این بحثی نیست، یعنی اینو بدیهی گرفته، این پیشفرض بدیهی ماجراست. درست شد؟ الان تو اجزا صورت وسط یه چیز دیگه است، یعنی بعد از اینه، بعد از اینه، یعنی اینو کامل بدیهیه و هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست که اگر معطی به مطابق با مأمور به باشه، این از امر اجزا داره، مجزیه، یعنی دیگه اکتفا میکنید به همین معطی به و اعاده و قضا و سقوط تکلیف همش دیگه حاصله، اعاده و قضا دیگه نداره. تمام؟ در ما تو مسئله اجزا کردن اینجا محل بحث برای آقایونه اینه که اگر ما دو تا امر داشتیم، ببین هر معطیون به هر امری اگر صحیح صورت بگیره از امر خودش اجزا داره، تو این شکی نیست. درست شد؟ بحث اونجاییه که اگر ما دو تا امر داشته باشیم و یک امر رو انجام بدیم، حالا سوال اینه که امتثال صحیح یک امر میتونه مجزی باشه از امر دیگه؟ خب اینجا باز یه فرض بدیهی داره. فرض بدیهیش اینه که اگر این دوتا امر به هم هیچ ربطی ندارن و مستقل از همه، خب این چه سوالیه؟ معلوم اجزا نداره دیگه. خب این یه امر به مأمورون به خودش درست هم انجام بشه، نهایتاً از امر خودش مجزیه دیگه، اجزا داره از امر خودش، یعنی دیگه اعاده و قضا نمیخواد اینا. منتها اگر یه امر مستقل دیگری من داشته باشم جدایی از اون امره و یه مأمورم به جدایی هم از اون مأمورم به اول داشته باشه، خب من این امتثال نکردم، این الان اشتغال ذمه دارم به این دیگه، این که اجزا نشده که، یعنی امتثال او چه ربطی داره به این؟ خب اینم باز بدیهیه، یعنی اینم باز مطلبی توش نیست. پس اجزای معطیون به از امر خودش بدیهیه، عدم اجزای معطیون به یک امر از امر استقلالی دیگه هم بدیهیه، اینا هیچ بحثی توش نیست. این وسط یه فردی تو فقه باز آقایون مواجه شدن، بعدن اینو تبدیل کردن به یه قاعده اصولی آوردن اینجا بحثش کردن که آقا ما تو فقه یا تو هر قانون، هر قانونگذاری هم میتونه دیگه، مخصوص فقه ما نیست، میشه که شارع بیاد یک امر رو بدل از یک امر دیگه جعل بکنه. اینجا دیگه اون دوتا امر مستقل نیستن، خواستم دقت کنید، دوتا امره، مثل فرض اول یه امر نیست، دوتا امرم مستقل از هم دیگه نیستن،
در اینکه بین مدلول دوتا امر یا مأمورون به قایما یه بدلیتی وجود داره که یکی عوض از دیگریه، یکی بدل از دیگریه. سوال اینجاست گشتن بعدا که بحث اومد توی اصول، گشتن دوتا مورد رو پیدا کردن که آقا امر در واقع بدل اگر بخواد داشته باشه، ما دو جور امر این شکلی داریم، یکی اجزاء امر اضطراری از اختیاری، یکی از اجزاء امر ظاهری از واقعی. تو این دوتا مقام بحث میکنه، این دوتا مقام شدنشن تتبع فقهیه، یعنی استقراء الگشتی این دو مورد رو پیدا کردیم که اینجا بدلیت صدق میکنه، یعنی یه امر مستقل از امر دیگه نیست، یه جور حالت علل بدله. مثالش رو بزنم روشن میشه واسه. مثلا اجرا امر اضطراری از اختیار مثل چی؟ مثلا فرض کنید شرایط عادی و متعارفی که شما تو حال اختیاری، خب واجب وضو بگیرید، اما به هر دلیلی شما تو اضطرار گیر میکنید، آب نیست یا شما صحت و سلامتتون با آب به خطر میفته، یا آب داریم ولی کم داریم، نمیشه مثلا فرض کنید وضو گرفت در حد این فقط مثلا خوردن بمونه، مثلا یا حتی خوردن یه سگ، حتی مثلا شما آب برای خوردن خودت داری، اضافه ای هم هست که بتونی باش وضو بگیری، اما میدونی سگت میمیره. دقیقا کرد اینجا بعد به اونم آب رو نگه داری، آب بدی بهش، دقیقا یه کافری داری خلاصه قرض چی؟ قرض این که آقا به هر شرایطی اگر اون فضای خلاصه اضطرار حاصل شد، بالاخره امر به تیمم شدی. حالا سوال اینه اگر من تیمم رو انجام دادم، یعنی امر اضطراریم رو درست امتثال کردم، صحیحه، از امر خودش مجزی قطعا، این درست، خب حالا این نمازی که من با تیمم خوندم و در شرایط اضطرار بالاخره درستم اجزاش کرد، درستم امتثالش کردم و مجزی بود از اون امر تیممی من، از طهارت تیمم، از صلات طهارت تیممی من، حالا سوالی بگه وقتی اضطرار از بین رفت و فضای اختیار شد، باز باید اون نماز با طهارت مائیه، طهارت وضو و غسل باید اعاده بشه، یا اگر وقتش گذشته باید قضا بشه یا نه؟ بس اینجاست. پس بحث در اجزاء امر اضطراری که درست امتثال شده باشه و مطابق با مأمورون به خودش امتثال شده باشه از امر اختیاری است. این یه بحث، یه فرض. فرض دیگه ظاهری از واقعیه. یعنی چی؟ یعنی شما طبق یه اماره‌ای عمل کردید، یه سال، دو سال، ده سال، 20 سال، مثلا بگویی یه عمر روز شد، بعدا فهمیدی که این راوی نمیشه بهش اعتبار کنی، در راوی خلاصه حجت نیست، چی میشه میکنه؟ امر واقعی رو فهمیدی غلط بودی، امر واقعی رو نفهمیده بودی، امر ظاهریت غلط بوده، حکم ظاهری که تو از ادله به دست آوردی غلط بوده. روز شد این مدتی که شما عمل کردی، حالا بحث کن، این مدتی که شما عمل کردی از اون امر واقعی صحیح لوح محفوظی که الان بهش رسیدی اجزا داره، یا همه اینا بعد اعاده و قضا باشه ولو یه عمر؟ که بکردی؟ چون فهمیدی غلط بوده دیگه، خودت فهمیدی، خودت فهمیدی که همه اینا غلط بوده، درکه چه بشه؟ یک عمر رفتی نماز جمعه خوندی تو انقلاب اسلامی، بعدا فهمیدی که نماز جمعه در عصر غیبت حرام بود، مثلا کل نماز ظهرات رو باید اعاده و قضا کنی یا نه، میتونه مجزی باشه. بحث اینا هست. حالا شما فردا
نماز باید با حضور فرد باشه، اینا
اینم برای فقه سنتی برید حال شد در همی حدی دیگه حال شدی برید که لوازماتون قضا بشه خب
میام.